و جایگاه این طب در جهان و ایران پرداختیم و در این برنامه و در ادامه برنامه هفته گذشته قرار از تاریخ و قدمت طب سنتی در ایران و جهان صحبت کنیم. در سال 2000 میلادی سازمان بهداشت جهانی طب سنتی رو اینگونه تعریف میکنه: طب سنتی واژه‌ای کلی است که هم به سیستم‌های طب سنتی مانند طب سنتی چین، طب یونانی و عربی و هم به انواع مختلف طب بومی اطلاق میشه. درمان‌های طب سنتی شامل دارودرمانی و روش‌های غیر داروییه. در مجموع میتونیم بگیم طب سنتی شامل کلیه اقدامات بهداشتی، رویکردها، اطلاعات و باورهایی است که به اشکال مختلف دارویی و غیر دارویی برای حفظ سلامتی و همچنین درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها به کار میره. در صورتی که این اعمال جزی از سنت یک کشور یا در بطن سیستم خدمات پزشکی رسمی اون کشور نباشه، واژه‌های مکمل، جایگزین، غیر متعارف یا موازی به کار میره. طب در تمامی دوران‌های تاریخ زندگی بشر پیوسته باهاش همراه بوده، همونطور که درد و رنج نیز جزئی از زندگی بشر بوده و هست. پس طبیعیه که انسان برای داشتن زندگی سالم و بدون درد در طول تاریخ همواره به دنبال راه علاج گشته و می‌گرده. اما اینکه طب سنتی چه قدمتی داره و آغاز این طب از کجا ریشه گرفته و بستر شکلگیری اون به چه صورت بوده و در کشور ما طب و طبابت چه تاریخ و پیشینه‌ای داره، سوالایی که در این برنامه سعی می‌کنیم به اونها بپردازیم. برای پاسخ به این سوال‌ها و آشنایی بهتر با تاریخ طب سنتی همراه میهمان گرانقدر این برنامه، جناب آقای دکتر آرمان زرگران، دکترای داروسازی و متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، مندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ایام سوگواری رو هم خدمت همه عزیزان و شنوندگان عرض تسلیت دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر اگه موافق باشیم بدون وقفه بریم سراغ سوالات. اولین مستندات مربوط به طب چیه و مربوط به کجاست؟
عرضم خدمتون که خب بشر از ابتدای خلقت خودش به دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش آلام و دردهای خودش بوده. پس اگر بخوایم تاریخ پزشکی رو نقطه آغازی براش بیابیم، باید در واقع به نقطه آغاز وجود انسان برسیم. خب طبیعتاً انسانهای اولیه به دنبال یافتن این راهکارها به طبیعت پیرامون خودشون رجوع می‌کردن و از آنچه که در اطراف و دسترس خودشون بوده با تجربه و آزمون و خطا راهکارهایی رو برای درمان و کاهش آلام خودشون می‌یافتن. پس تاریخ پزشکی قدمتش به بلندای تاریخ بشریت. اما کم کم با شکل‌گیری تمدن‌های مختلف، جوامع در کنار رشد دانش و در واقع اون تفکری که انسان داشته و به دنبال پیشرفت جنبه‌های مختلف زندگی خودش بوده، طبیعتاً موضوع پزشکی هم در کنار اون رشد کرده و به ویژه در تمدن‌هایی که پیشرو بودند و تونستن در واقع حرکت‌های بزرگی رو در طول تاریخ شکل بدن، همسان و همراه با دیگر جنبه‌های رشد اجتماعیشون، رشد دانششون، بحث پزشکی هم در اونها رشد پیدا کرده. پس این یک نقطه آغاز گلوبال و جهانی است و در تمام نقاط دنیا ما میتونیم این نقطه آغاز رو ببینیم، ولی سرعت و پیشرفت و مدل‌هایی که برای اون ساخته شده متفاوت هست که در ادامه با هم صحبت خواهیم کرد.
متشکرم. پس شما میفرمایید که از ابتدای بشریت طب وجود داشته و مربوط به همه جای جهانه. ادوار طب سنتی در ایران و جهان به چگونه است؟
عرضم خدمتون که خب همونطور که عرض کردم با شکلگیری تمدن‌ها سرعت رشد دانش در جاهای مختلف متفاوت بوده و در تمدن‌های بزرگ مثل تمدن چین باستان، مثل تمدن ایران، مثل یونان، مثل مصر، در این کشورهایی که در حوزه عرضم خدمتون که بین النهرین که عراق امروزی میشه و مواردی مانند این، خب رشد پیشرفت دانش و شکلگیری جوامع و تمدن‌ها سرعت و در واقع شتاب بیشتری داشته و مدل‌های پیشرفته تری رو نسبت به خیلی جاهای دیگه دنیا در واقع ارائه دادن. یکی از این کهن‌ترین و قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری تمدن ایرانی است و تقریبا از خیلی جهات هم تقریبا میتونیم بگیم که یک تمدن منحصر به فردی هست که در طول هزاران سال از یک بستره تمدنی مشخص پیروی کرده و همواره نام ایران بر روی اون قرار داشته. خب در این بستره تمدنی یکی از وجه‌های بسیار مهمش بحث پزشکی بوده و دانشمندان بزرگی در ایران از پیش از اسلام تا دوره اسلامی در حوزه پزشکی کار کردند و دستاوردهای بزرگی داشتن که عقبه فرهنگی و تمدنی ما رو بخشیش رو همین موضوع می‌سازه. اگه بخوایم به جنبه‌های اون بپردازیم با مراجعه به متون و شواهد باستان شناسی که از ادوار بسیار گذشته هست، یافته‌های بسیار جالبی رو می‌بینیم که نشان دهنده اوج قدمت و در واقع پیشرفت بودن پزشکی در فلات ایران هست. برای مثال خیلی از اینها رو شاید حتی برای ما رازهایی باشه که هنوز هم نمی‌دونیم چطور این اتفاق افتاده. من فقط به ذکر چند مثال کوتاه بسنده می‌کنم. مثلا در شهر سوخته در سیستان امروزی خودمون، در استان سیستان بلوچستان امروزی خودمون، ما یک تمدنی داشتیم که نام شهر سوخته مشهور هست و این به تقریبا چند هزار سال پیش میرسه. در این شهر سوخته ما یک جمجمه‌ای پیدا شده که الان در موزه تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نگهداری میشه و این جمجمه در واقع یک دختر بچه‌ای هست، جمجمه دختر بچه‌ای هست که مورد جراحی یه مغز قرار گرفته و ما اصطلاحاً به این جراحی میگیم ترفینیشن و با در واقع یک قطعه از جمجمه این کودک برداشته شده. علت این رو امروزه پزشکان ما و در واقع متخصصین مربوطه با بررسی‌هایی که روی این جمجمه کردن بیماری هیدروسفالی تشخیص دادن که فشار روی مغز این کودک بالا بوده، با برداشته شدن این تیکه از جمجمه این فشار برداشته شده. اما نکته جالب این هستش که این در زمان این جراحی اتفاق افتاده که حتی فلز کشف نشده بوده و با سنگ این جراحی رو انجام دادن و نکته عجیب ترش این هستش که بر محل جوش خوردگی این حاشیه‌های این در واقع برش‌ها ما میتونیم متوجه بشیم که این کودک حداقل نزدیک به یک سال یا حدود یک سال بعد از جراحی زنده بوده. پس عمل جراحیش موفقیت‌آمیز بوده. خب این حتی برای امروز ما هم یک رازه که چطوری بدون شرایط آسپتیکی که امروز داریم، ضد عفونی‌های امروزی، بیداروی بیهوشی و و و خیلی شرایط برای یک عمل جراحی، شرط پیچیده ایست که یک عمل جراحی موفق بدون اینکه عفونت بکنه، بدون اینکه مشکل ایجاد بشه پیش بره و این یک نمونه از فقط پیشرفت بودن این پزشکی در هزارهای پیش از امروز هستش که در این فلات اتفاق افتاده.
در ایران اتفاق افتاده. سهم ایران در پیشبرد طب سنتی چیه بین کشورهای جهان؟
عرضم خدمتتون که خب آن چیزی که ما امروز طب سنتی می‌نامیم در گذشته که طب سنتی نبوده، طب رایج آن سرزمین ها بوده. در ایران هم مدلی از طب در طول زمان شکل گرفته که بر اساس بالاخره طب امروز اصطلاحاً طب اخلاقی هم بهش میگیم. این مدل طبی که از دوره‌های پیش از اسلام در ایران شکل گرفته و در دوره اسلامی رشد مضاعفی پیدا میکنه و دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا، رازی و غیره در واقع اون رو و جایگاه اون رو خیلی بالا میبرند، تا تقریبا قرن 17 میلادی هم کتاب‌ها و تکست‌های اونها مثل قانون در طب، مثل کتاب الهاوی و غیره به عنوان کتب مرجع پزشکی در غرب و شرق عالم در دانشگاه‌های اروپایی هم تدریس می‌شده. خب این یک گنجینه‌ای از دانش هست که با گذر از در واقع دوران رنسانس یواش یواش جای خودش رو به نگاه مولکولار و نگاه اتمیستیکی میده که در طب امروز و طب رایج امروز با ما مواجه هستیم. موضوعی که در اینجا بسیار مهم هست این هستش که این انتقال شکل دانش و اون پارادایم دانش در طول این چند قرن گذشته انقدر سریع اتفاق افتاده که بسیاری از نکات و دستاوردهایی که در طب ایرانی ما وجود داشته در این انتقال دانش به دانش جدید در واقع وارد نشده و یک گنجینه از دانش رو در اختیار ما قرار میده که در متون کهن طبی حکمای بزرگ ما مثل ابن سینا، رازی، علی ابن عباس مجوسی، خوینی، جرجانی و صدها دانشمند دیگری که از این دست داریم باقی مانده است. و با توجه به غنای این پزشکی در دورانهای گذشته که میگم مرجع پزشکی دنیا در برای صدها سال در واقع مکتب پزشکی طب ایرانی بوده، آنقدر داده و داشته درش زیاد هست که امروز هم جامعه پزشکی ما با مراجعه به اونها میتواند در واقع یافته های زیادی پیدا کنه که پس از گذر از فیلترها و اون چارچوب های پزشکی نوین میتونه برای پزشکی امروز ما هم مورد استفاده قرار بگیره.
درست.
این مقایسه من فقط عرضم رو ببندم، مقایسه‌ای که فرمودید در دنیا فقط چند کشور هستند که از این در واقع موهبت برخوردار هستند، مثل چینی ها که طب چینی دارن، مثل هندی ها که طب آیوروید دارن، طب حالا یونانی مدیسینشون هم طب خود ما هستش که اسمش رو اونجا به نام دیگری می نامند و ما هم یکی از معدود کشورهایی هستیم که همچین در واقع طب پر ریشه‌ای داریم و در واقع می توانیم از اون امروز هم استفاده بکنیم.
درسته، متشکرم از شما. اگه موافق باشیم آقای دکتر یه فاصله بگیریم بریم بخش در محضر طبیب رو بشنویم که گزارشی از یک سلامتکده است و همکار ارجمندمون آقای محمد محمدیون رو تهیه کردن. با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
در محضر طبیب. شنوندگان عزیز و محترم، در سلامتکده طب سنتی ابن سینا در کرج استان البرز هستیم و گفتگویی با پزشک طب سنتی جناب آقای دکتر محمد پناهی. آقای دکتر، مراجعینی که تو این سلامتکده دارید چقدر برای اونها شما توصیه دارید در مورد سبک زندگی، داروهای گیاهی که مصرف میکنن و استفاده های دیگری که از طب سنتی دارن و همچنین پیشگیری هایی که میتونن از بیماری ها داشته باشن از طریق طب سنتی و رو آوردن به اون؟
اصولا طب سنتی و داروهای گیاهی یک فرهنگ بسیار عمیقی در بین مردم هست و به عبارتی بهتر گیاهان دارویی و استفاده اون در بین مردم درونزاد هست، یعنی یک فرهنگ بسیار غنی و کاملی تو فرهنگ ما مصرف داروهای گیاهی. متاسفانه اخیراً به جهت اقبال زیادی که مردم به این حوزه پیدا کردن، یه سری از افرادی که اینها فاقد صلاحیت علمی و دانش کافی هستن تو این عرصه وارد شدن، بعضن هم اینا به اسم عطاری دارن فعالیت میکنن و یا حتی بعضن در جاهایی که نه اسم مطب میشه گذاشت روش نه اسم مکان خاصی، اینها ورود پیدا کردن، توصیه های غیر علمی زیادی به مردم میکنن و بعضن هم دخالت در امر درمان میکنن، گاهن توی حالا به اسم عطاری مشاوره های غلطی به مردم میدن، دارو دست مردم میدن و همه اینها باعث شده که اون فرهنگ اصیلی که مبتنی بر دانش بود رو زیر سوال بردن و نگرانی های زیادی برای جامعه به وجود اومد. بنابراین توصیه امروز ما به مردم عزیزمون این هست که مطلقاً بدون برنامه و بدون دانش دارو و یا گیاه دارویی رو مصرف نکنن، چون مصرف بی‌رویه گیاهان دارویی برخلاف تصوری که مردم تو ذهنشون هست که عارضه‌ای نداره بسیار پر عارضه است. مصرف بیش از حد مثلا داروی مثل گل و گاوزبان یا گیاهی مثل آویشن یا احیانا گیاهی مثل بابونه، همه اینها مصرف بیش از حدشون و غیر استانداردشون میتونه عوارض بسیار زیادی داشته باشه. نکته های از اهمیت دیگه اینه که خود طرز تهیه این گیاهان و میزانی که در انبار مونده و وضعیت بهداشتی اونها و کیفیت استفاده از اونها هم نیاز به دانش داره. بنابراین کل فرایند استفاده، تهیه، توزیع به عبارتی بهتر از مزرعه تا ایستگاه سلامت فاصله بسیار زیادی و مؤلفه‌های بسیار زیادی تو این حوزه وجود داره و باید با صاحب دانشش مشورت کرد.
درود بر شما، ممنونم جناب آقای دکتر محمد پناهی، خدا نگهدارتون.
بنده متقابل آرزوی صحت، سلامتی و درود فراوان به شما و تمامی اصحاب رسانه و شنونده های خوب عزیزم.
ساعت 8:34 صبح، شما شنونده طب ایرانی از رادیو سلامت هستید. اما مهمان این قسمت از برنامه ما جناب آقای دکتر زرگران، دکترای داروسازی و متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. راجع به طب سنتی و سهم ایران در پیشبرد این طب در دنیا صحبت کردیم. آقای دکتر، با توجه به گزارشی که شنیدیم، آیا در حال حاضر در این تاریخ هم جایگاه طب سنتی مانند گذشته است؟
منظور از گذشته چقدر گذشته هست؟
با توجه به خدمتی که شما فرمودید و الان ما داریم میبینیم که عطاریا دارن کار طب سنتی رو انجام میدن و خودشون رو متولی این طب میدونن.
عرضم خدمتتون، اگر خیلی به گذشته های دور برگردیم که اسم طب سنتی روش نبوده، واژه طب سنتی یک واژه جدید هست، چرا که در بالاخره 500 سال پیش برای مثال طب سنتی همون طب رایج روز جامعه بوده است. در واقع با شکلگیری این دو مدل و این دو پارادایم پزشکی ما پزشکی کهنمون رو طب سنتی مینامیم. اما جایگاه این رو اگر بخوایم نگاه کنیم از در واقع در دوران معاصر، طبیعتاً در یک برهه‌ای از زمان استفاده از این دانش چندان مورد توجه قرار نگرفته بود و با روی کردی که کشورهای دیگر به این قضیه پیدا کردن و سازمان جهانی بهداشت به این قضیه ورود کرد، یواش یواش بحث استفاده از دانش گذشتگان در تمدن‌های مختلف مثل طب چینی، مثل هندی‌ها، مثل خود اروپایی‌ها، همیوپاتی و جاهای دیگه مورد توجه بیشتری قرار گرفت. همچنین طب بومی که بهش اشاره کرده بودید، داروشناسی بومی، اتنوفارماکولوژی که بهش میگیم، اینها مورد توجه قرار گرفت و یواش یواش روی کرده علمی به سمت اینها شکل گرفت با اقبال عمومی بیشتر مردم به سمت داروهای طبیعی. و حالا عوامل مختلفی داره، جای بحث بسیار مفصلی داره، عوارض برخی از داروها و داروهای مرسوم و موارد مختلف، یک اقبال جهانی به سمت داروهای طبیعی و طب‌های سنتی اتفاق افتاد. خب طبیعتاً وقتی همچین اقبالی رخ میده، در کنارش اگر که نظارت و در واقع اون مؤلفه های حاکمیتی حوزه سلامت به خوبی رخ نده، میتونه از این اقبال عمومی سوء استفاده هم ایجاد بشه. ما در واقع دو سر یک طیف رو با هم داریم میبینیم. از یک سمت طب سنتی دانشگاهی علمی با رویکرد علمی در دانشگاه های علوم پزشکی ما خیلی گسترش پیدا کرده و داروهای بسیار خوبی رو دیولپ کردن، در اونجا طراحی کردن، مطالعات بالینی بسیار خوبی اتفاق افتاده، دانش بسیار زیادی
اخذ شده. داروها منظورتون ترکیبی از داروهای گیاهی،
فرورده های سنتی دیگه، فرورده که میگیم ما حالا یا میتواند یک گیاه باشه، اگر گیاه بعد به نظر ما، اگر فرورده میگیم منظور نیستش که تبدیل به یک شکل دارویی شده، قرص، شربت، پماد، شکل دارویی که میگیم دیگه میره توی فرآورده یا به اصطلاح انگلیسیش میگیم پروداکت، نچرال پروداکت، فرآورده طبیعی. پس یک سمت به این سمت پیش رفته که در واقع طب دانشگاهی سنتی است که حالا ما طب خودمون رو طب ایرانی مینامیم. یک قسمت قضیه هم از اون سر طیف سوء استفاده از این اقبال عمومی است و شکل گیری مدل های مختلفی در جامعه داریم، میبینیم افرادی که فاقد صلاحیتن ورود کردن به این حوزه. خب این دو وجه داره برای مقابله باشه، که فرهنگ سازی برای مردم، اگه مردم به سراغ این گروه ها نرن طبیعتاً این اتفاق رشد پیدا نمی کنه. دومان ساختارهای نظارتی و حاکمیتی ما هستش که باید ورود جدی داشته باشن برای جلوگیری و برخورد قانونی با شیادانی که از این در واقع فضا میخوان سوداگری بکنن و با سلامت و جان مردم بازی میکنن، که خب متاسفانه در کشور مشاهده رشد این گروه ها هم هستیم.
درسته، متشکرم از شما. یه بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. راه های ارتباطی ما سامانه پیامکیه 30102 و تلفن 22-65-28-76 هست. مرسی که همراه ما هستید، منتظر شنیدن صدای شما و سوالهای شما در این حوزه هستیم. آقای دکتر، مهمترین دوره این طب در ایران چه دوره‌ای بوده و اصلا دلیل اوج طب سنتی در این دوره چی بوده؟
عرضم خدمتون که ما اگر بخوایم به تاریخ نگاه بکنیم، ما یک عقبه بسیار قوی از تاریخ پزشکی ما در دوره پیش از اسلام داریم که یک طب بسیار پیشرفته و مدرن برای زمان خودش داشته، به ویژه در دوره ساسانی که اطلاعات ما بیشتر هست، یعنی بازه زمانی 224 میلادی تا 637 میلادی هست، قرن 3 تا 7 میلادی، که ما مثلا دانشگاه جندی شاپور رو داریم، اولین مدرسه در واقع دانشگاه پزشکی دنیا که از بیمارستان آموزشی درش ساخته شده در دوره ساسانی هست، و مطالب بسیار زیادی داریم، کشفیات بسیار جالبی در این دوره داریم که نشان دهنده توانمندی پزشکی ما در دوره ساسانی است. این توانمندی بعد از دوره اسلامی تقریبا از قرن 8 به بعد وارد 8 میلادی به بعد وارد تمدن اسلامی میشه با مهاجرت بسیاری از پزشکان جندی شاپوری، چون جندی شاپور ادامه پیدا میکنه بعد دوره اسلامی هم کماکان سر پا بوده، افرادی مثل بختی یشو و غیره میان و این در واقع مدل رو در دوران عباسیان که وزرای ایرانی بر سر کار بودند و این تفکر رو داشتن که این دانش رو منتقل بکنن، در بغداد پایتخت در واقع خلافت عباسی شکل میگیره و یواش یواش به بقیه جهان اسلام هم سرایت میکنه. ما مدل هایی رو داریم مثل بیت الحکمه که از روی در واقع جندی شاپور ما ساخته شد، با توجه به حمایتی که اسلام از گسترش دانش میکرده و در واقع نگاهی که وزرا و حاکمان ایرانی در این دوره داشتند و این رو القا میکردند به خلفای عباسی، حمایت از دانش شکل بسیار جدی میگیره، یک دورانی شکل میگیره بهش میگن دوران ترجمه، شروع میکنن مسلمان ها، حالا در نه فقط مسلمان ها، افرادی که در واقع حاکمیت اسلامی حضور داشتند، به ترجمه کتاب های علمی از یونانی، فارسی، هندی، سوریانی و زبان های دیگه به زبان عربی، یواش یواش زبان عربی میشه زبان دانش در آن دوره و این منتهی به دوره‌ای می‌شود که غربی‌ها به اسمش می‌ذارن اسلامی گلدن ایج، دوران طلایی تمدن اسلامی، که بین قرن تقریبا 9 تا 13 میلادی سه دانشمندان بزرگ مثل ابن سینا، علی ابن عباس، رازی، همه اینها اخوینی، همینا مال این دوره زمان هستن که دانش پزشکی رو چند برابر جلو می‌برند و یکی از نقاط بسیار بزرگ در پیشرفت دانش در واقع بشری است من جمله پزشکی، که بعد از اون هم دوره رنسانس رو ما داریم که این دوتا دوره دوره‌های طلایی رشد دانش هستن. پس مهمترین دوره رشد دانش طب ایرانی در این دوره اتفاق میفته که بسیاری از مراکز اروپایی مثل سالرنو و جاهای دیگر میان کتاب‌های دانشمندان ما رو به زبان لاتین ترجمه میکنن، کتاب قانون ابن سینا، کتاب الهاوی رازی، کتاب منصوری فی طب رازی و کتاب های مختلف الملکی علی ابن عباس مجوسی احوازی و غیره اینها تبدیل میشه به تکستبوک های پزشکی دنیا در غرب که تا قرن 17 هم در دانشگاه اروپایی این کتاب ها تدریس میشد. پس دوران اوج شکوفایی طب ما در اینجا هست که با حمله مغول به ایران تقریبا این دوره تمام میشه و ما وارد دوره دیگری میشیم که در اصطلاح تاریخی به دوره شارحان معروفی که اون موقع هم باز قدرت طب ایرانی ما خیلی زیاد بوده ولی نه به اون عظمت و بزرگی که ما در دوره تمدن طلایی اسلام داریم.
متشکرم از شما آقای دکتر. یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم: سامانه پیامکی 3102 و تلفن 22-65-28-76. منتظر شنیدن سوال شما عزیزان هستیم. و اما الان بریم قسمت طب مکمل با حضور جناب آقای امیر هومن کاظمی، متخصص طب سوزنی رو بشنویم.
شاید اولین و پرکاربردترین و قدیمی ترین نوع طب مکمل طب سوزنی باشه. طب سوزنی 8000 سال قدمت داره، از 8000 سال پیش در شرق آسیا به ویژه چین و بعد ژاپن و کره از طب سوزنی استفاده می شده. یک روش درمانی قدیمی هستش که البته امروزه کاملا به شکل مدرن در آمده. به نام خدا، من دکتر امیر هومن کاظمی هستم، دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. خب شاید اولین و پرکاربردترین و قدیمی ترین نوع طب مکمل طب سوزنی باشه. یک روش درمانی قدیمی هستش که البته امروزه کاملا به شکل مدرن در آمده. از جریان الکتریسیته استفاده میشه، ما الکترو اکوپانکچر داریم، ترمو اکوپانکچر داریم و انواع دیگه اکوپانکچر، اکوپانکچر در گوش یا اوریکولوتراپی داریم و به هر حال سبکای مختلف طب سوزنی، حتی سبکی به اسم امبدینگ داریم که شاید شنیده باشید که نخهای قابل جذب در نقاط طب سوزنی در شکم قرار میگیره برای کاهش وزن. برای چه بیماری های طب سوزنی بیشتر کاربرد داره؟ شاید یکی از بهترین کاربردهاش درمان درد باشه، سردرد، کمردرد، دردهای مفصلی، میگرن و به هر حال کلا درد. برای کاهش وزن و چاقی هم خیلی استفاده میشه و شناخته شده هستش. برای بیماری های اعصاب، یعنی بیماری های در واقع سیستم مغز و اعصاب، میتونه کمک کننده باشه، میتونه کیفیت زندگی بیمار پارکینسون یا ام اس رو بهبود ببخشه، به هر حال بعضی از علائمش رو کاهش بده. برای بیماری های روانپزشکی مثل افسردگی، دو قطبی، استرس، استراب، پنیک، فوبیا، ترس و بیماری های به هر حال از این قبیل میتونه کاملا مؤثر باشه و کمک کننده باشه. برای بیخوابی، برای مشکلات گوارشی میتونه مفید باشه. برای بعضی از بیماری های پوستی مثل آکنه، پسوریازیس میتونه کمک بکنه به کنترل بیماری. برای در واقع جوانسازی پوست میتونه خیلی مؤثر باشه و باعث لیفت شدن یا از بین رفتن چین و چروک و صاف شدن پوست بشه. و ویژگی مهم طب سوزنی اینه که فاقد عارضه جانبی هستش و هیچ دارویی در این روش استفاده نمیشه. پس یک روش درمانیه، فاقد نیاز به دارو هست و اینکه اگه صحیح انجام بشه عارضه جانبی نداره. طب سوزنی شانس باروری و درمانهای باروری مثل IVF رو هم افزایش میده. در جلسات بعد بیشتر راجع به طب سوزنی و اینکه سوزنها چجوری هستن و اینکه اصلا درد نداره و مسائل دیگه مربوط به اون صحبت خواهیم کرد.
شما شنونده یه طب ایرانی از رادیو سلامت هستین. در این قسمت آقای دکتر اگه موافق باشیم بریم چند تا سوالای عزیزان رو بشنویم، با جوابشون در همراه شما هستیم.
در خدمت هستم.
باید سلام، سوال من از آقای دکتر این هست: در گذشته علوم دیگه ای رو هم در طب سنتی موثر بودن و تحت تاثیر قرار میدادن، از جمله نجوم، شرایطی که خود بالاخره ماه وجود داره یا شرایط محیطی و جغرافیایی. آیا تو دنیای امروز هم اینها موثر هستن و نقش دارن و علوم دیگه‌ای رو که اون زمان استفاده می‌شده الان قابل اثبات هست و تحت تاثیر قرار میده، مثل علم زمین‌شناسی که میگن ممکنه حالا این روی ایجاد یا تأثیر روی سر بیماری ها، این که مثلا توی یه منطقه یه سر بیماری ها شدت بیشتری رو داشته باشه، حالا اون نوع خاکی که هستش یا اون شرایط الان امروزه به چه صورتی هستش؟ با تشکر.
سلام بر کارشناس محترم، خواهشم اینه که راجع به سیر در سنین بالا چه خاصیتی داره؟ آیا چه وقتایی باید بخورید؟ به چه نحوی باید بخورید؟ شب بخورید؟ صبح بخورید؟ خود کنید؟ فاصله غذا بخورید؟ خاصیت سیر رو اگه ممکنه برید پوچی و استخوان، آیا اثر داره در سن بالا یا نه؟ اگه ممکن توضیح فرمایید.
خواستیم سوال کنیم از ایشون که مثلا یکی از همکاراشون در مورد تخم مرغ